توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید
بدون خط خوبی.
بدون خط خوبی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو میتونید از طریق سامانه پرمکه 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما مهمترین سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. نگاهی به دیدار روز گذشته دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. نگاهی به ظرفیت‌های روز جهانی قدس در تحقق آرمان فلسطین. چرایی افزایش قیمت ارز در سایه سکوت بانک مرکزی. و بررسی شاخص‌های قیمت‌گذاری در بازار خودرو. از آن شنونده رادیو گفتگو دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته در نشستی تصویری با مجموعه از جوانان دانشجو و تشکل‌های دانشجویی با اشاره به واقعیت‌های امیدآفرین کشور در مقابله با جبهه ظلم و کفر و استکبار، جوانان و دانشجویان را به برافراشتن نگه داشتن پرچم حقیقی آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری فراخواندند و به بیان 10 توصیه مهم درباره مسائلی نظیر تفکیک مطالبه‌گری با پرخاش و بدگویی، ضرورت گفتمانسازی، تلاش برای گسترش جبهه انقلاب از طریق یادگیری، اصالت ندادن به اختلاف سلیقه‌ها، مرزبندی با تردید افکنان در مبانی انقلاب اسلامی، تأکید بر پیشرفت علمی، هوشیاری در مقابل سرمایه‌گذاری دشمن بر روی جوانان و همچنین تبیین مفهوم صحیح دولت جوان و انقلابی پرداخت. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 18:35 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، همطور که در خبرها خدمتتون عرض کردم، روز گذشته نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به طور تصویری با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر علیرضا افشار، مدیر محترم گروه پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر افشار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده خدمت عزیز علی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر افشار، خب رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در این دیدار تصویری 10 توصیه مهم رو خطاب به تشکل‌های دانشجویی داشتن. یکی از مواردی که معظم الله بهش تاکید داشتن، موضوع در واقع ضرورت گفتمان سازی است در جامعه. از نگاه شما، با توجه به اینکه خب ما وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی میشیم و در واقع مطلع جدیدی از انقلاب اسلامی فرار روی ما باز میشه، چه حوزه های نیاز به گفتمان سازی های عمیق در جامعه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول میشه تاعت شما و عزیزان شنونده، و ماشاءالله که بتوانیم در این فضایی که به وجود اومده به واسطه این گفتگوی بسیار صریح و متنوع با جوانان دانشجو، خود همین حرکت به صورت گفتمان در بیاد، به این که ما نظام رو و دستگاه ایگاهی رو، مسئولین مملکتی رو، همه رو در این مسیری برای شنیدن مطالب بسیار ارزنده این جوانان عزیز جهت بدیم، این خودش یک گفتمان بشه، یعنی شنیدن مطالب دانشجویان و توجه به مباحثی که واقعا روش کار شده. که مردم رهبری فرمودن اینطور همون که یک بحثای خیلی سطحی باشه، معلوم بود که تشکل‌ها ساعت‌ها جلسه گذاشته بودن، بحث رو دستبندی کردن و عمقی که در بیاناتشون بود نشون میداد که مطالعه شده این حرفا میزنن، ولی اصل مباحث چون متنوع و مثلا روی تمرکز گفتمانی که شما فرمودید، من فکر میکنم که مباحثی که این گفتمان دانشجوی مطرح شده بود سوالی بود که ما هم از نظر تاکید داشتن بر ارتقای معرفت جوانان و اهل مطالعه بودن و عمق بخشیدن مباحثون. الان شرایطی که در رسانه ها و انهان عمومی و افکار عمومی به واسطه ساده اندیشی دسترسی به فضای مجازی راحت دادن میتونه به سری مطالب دسترسی پیدا کنه، حالا درست یا غلط، در حال این باعث که مقداری ما رو از مطالعه عمیق به مباحث دور بکنه. بله. من یادم از قبل از انقلاب من دانشجوی سند شریف اونجا خیلی توجه بود بین دانشجویان برای مطالعات سنگین، حالا دانشجویان همه متنوع رو تحقیق میکنن، خوب میرفتن فارج متنوع داشتن، اما پای سخنرانی مثلا مرحوم شهید مطهری، شهید و پدای دیگه، همچنین اندیشمندانی که در مجالس و محافل مختلف دیدن وقت میذاشتن، این برنامه ریزی داشتن، سیر مطالعاتی داشتن، مسیر رو تعقیب میکردن تا شناختشون رو از مسائل و مباحث که مورد نیاز هست بیشتر بکنن، خیلی بد نباشن. امروز هم ما به این هست نیاز داریم و برمیگردیم ببینیم اونهایی که در اوایل انقلاب خیلی هم آتشین بودن و خیلی جوش زیادی هم داشتن ولی سطحی بودن، اینها تداوم نداشت حرکت. معظم رهبری اشاره کردن که اینا افراد پشیمانی بودن از انقلاب که امروز برای مملکت ما هم مشکلاتی رو به وجود آوردن، این واسه همون سطحی بودن. اگر نگاه عمیق به مباحث انقلاب و ارکانش، مباحثش و ابعادی که این نظام اسلامی تعقیب میکنه داشتن، قطعا این کوران حوادث و مسائلی که پیش میومد اونها رو دچار مشکل و انحراف نمیکرد. بله. این بحث اصلی بود در گفتمان مقام معظم رهبری که ما نیاز به خودسازی داریم، اینکه هدفمون رو مشخص کنیم، برای رسیدن اون اهداف برنامه‌ریزی داشته باشیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم و معرفت و بصیرت خودمون رو نسبت به مباحث توسعه ببخشیم. این یکی از مباحث مهم گفتمانی بود که مطرح شد. البته این حرکت جدی بچه‌های دانشجو و جوانان عزیز ما هم خیلی روش تاکید شد، هم دانشجویان بیان قبیحی داشتن که برای اهمیت داری، برای حضور در منطقه شنشین، در زلزله و حوادث امدادهایی که پیش میاد، همه قضیه کرونا آمار و اطلاع خوبی رو از این حضور مردمی و جهادی داشتن. خب تأکیدی هم داشتن بعضی از این دانشجویان صحبت‌هاشون که باید این حرکت نهادینه بشه، باید این جریان دانشجویی نمایندهی در حاکمیت بشه. جلسه ستاد بحران گذاشته میشه، معمولا نماینده این از این فایل هستن و خود دستگاه اجرایی نهادها هستن که میشیدن بحثی کنن و تصمیم میگیرن. این خواسته و مطالبه خوبی بود. خب مقام معظم رهبری هم دردی دادن که دفتر قطعا این توقعات رو بررسی میکنه، پیشنهادات ایده هایی که مطرح شده بود رو تغییر کنه و از دستگاه های زیره و انشالله که اینها به ثمر بنشینه، صرفا یک بحث و گفتگوی تنها باقی نمونه و آثار عملی و اجتماعی هم در کشور داشته باشیم. این خیلی امید دانشجویان رو به این نوع جلسات افزایش میده، تقویت میکنه و مطمئن میشن که مباحث رو که زحمت براش کشیدن و ارائه میدن صرفا در حد یک گفتگو باقی نمونه و انشالله عرصه عمل رو هم طی خواهد.
انشالله. آقای دکتر افشار، یکی از موارد دیگری که در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بهش اشاره شد، موضوع تفکیک مطالبه‌گری با پرخاش و بدگویی است. خب بحث مطالبه‌گری یکی از آرمان‌های اصلی جنبش دانشجویی هم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هم در طول 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره جنبش دانشجویی خب مطالبه‌گری رو به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی خودش در جامعه هدف قرار داده و اون رو دنبال میکنه. از نگاه شما چگونه میشه این موضوع رو از همدیگر تفکیک کرد؟ یعنی مطالبه گری با پرخاش و بدگویی به حال جدا بشه و اگر که این اتفاق نیفته حتما به اصل مطالبه گری آسیب وارد میشه.
بله دقیقاً. البته ما در تلاش سیاسی چارچوب اخلاق اسلامی رو باید داشته باشیم، رعایت احترام و در اون مواجهه های فکری که صورت میگیره خدای نکرده تخریب شخصیت افراد رو من دنبالش نباشیم. این مسئله ای هم هست که متاسفانه نمونده از فرهنگ غرب ما منتقل شده که در درگیری های سیاسی متاسفانه مرزبندی های اخلاقی به توجهی نمیشه و این لطمه میزنه به کار سیاسی و از جمله طرح مطالبه گری که یکی از وجه های مهم حضور مردم در صحنه و مردم سالاری دینی، یعنی مطالبه مردم از نظام و تذکراتشون که باید شنیده بشه. وقتی این با اهانت و با بعضی از مقولات غیر اخلاقی توأم میشه، همونطور که فهمیدید لطمه میزنه به اصل مطالبه گری. من فکر میکنم این جریان دلیل خوب فضای دانشگاه ها که پرخاشگری مقداری بهش دامن داده میشه و این حرکت قطعا تصمیت از تلاشی که دشمن میکنه از طریق طرق مختلف و سعی میکنه فضای علمی و تخصصی دانشگاهی رو با مباحث دیگه قاطی بکنه و تحریک بکنه دانشجویان برای طرح این مباحث دیگه. و به نظر میرسه که الحمدلله توی این فرایندی که تا کنون بوده، یعنی من نگاه کلی که دارم از اول پیروزی انقلاب، فراز و نشیب‌های جریان حرکت دانشجویی، تشکل‌های دانشجویی، دفتر تحصیل وحدت، جریان اعتدال، خود بسیج دانشجوی و یک تشکل ها، این الان الحمدلله به یک رشد بلوغ رسیده و اینها فهمیدن که میتونن تأثیر گذار باشن و منطقی باشن و از طرق قانونی که مسیرهایی داره بر خودش مطالبات خودشون رو پیگیری کنن و به نتیجه برسن. حد اقلش این که این گفتمان های فضایی را حاکم کنه بر جامعه، هم بر مردم، هم بر حاکمیت و دولت، که مجبور میشن که در اون فضا جوابگو باشن و پیگیر باشن و کمک میکنه حتی به مدیران برای اینکه برنامه های خودشون در چارچوب این گفتمان ها و مطالبات دانشجویی پیش ببرد. به نظر میرسه که الان بهتری ایجاد شده. از این طرف هم البته باید به مسئولین این طرف رو داد که خیلی به اصطلاح به واسطه حالا یک دانشجو در میان جمع زیادی یک حرفی رو میذاره از کل در نرن کنار نکشن. اون جریان عمومی فرهیخته دانشگاهی ما قطعا با این چیزا موافق نیست و قطعا اون چارچوب‌های اخلاقی رو مد نظر داره. ما هم باید صبر و تحمل و شرح صد خودمون رو بیشتر بکنیم در این جمع‌ها بیشتر حضور بشیم.
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر افشار. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی برنامه امروز نگاهی داشتیم به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری روز گذشته دانشجویان با رهبر انقلاب اسلامی که آقای دکتر افشار مدیر محترم گروه پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی پاسخگوی پرسش‌های بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که ساعت 18:46 دقیقه است، دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چرایی افزایش قیمت ارز در روزها و هفته های اخیر. آقای دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشنهادبانک مرکزی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم به شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و آرزوی قبولی عبادات.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر مزاری که مثل همیشه ما لطف دارید در برنامه بدون خط خوردگی و در بخش‌های گفتگویی ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر مزاری، از نگاه شما چه فاکتورهایی رو میشه فهرست کرد در خصوص افزایش قیمت ارز در هفته های اخیر؟
خب من قبلا هم خدمت شما و شنوندگان عرض کرده بودم که به هر حال این افزایش و کاهش ها نتیجه یک تعادل بین عرضه و تقاضا هست. وقتی عرضه کالای اضافه میشه، تقاضاش ثابت میمونه، خب قیمتش میاد پایین و بالعکس.
بله.
به نظر میرسه که ما یک پارامتر دائمی در اقتصادمون داریم برای افزایش تقاضای کل و اون افزایش نقدینگی. در این مورد هم خب به تکرار هم بنده هم دوستان دیگه توضیح دادیم خدمت دوستان. وقتی ساختار اقتصادمون اینجوری طراحی شده، حالا به دلایل مختلف، که روزی چند صد میلیارد یا چه روزی هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه میشه، نقدینگی خودش یعنی قدرت خرید و اولین ویژگی هر نقدینگی قدرت خریدی که به صاحبش ارزانی میداره و کسی که این نقدینگی رو در اختیار میگیره خب قدرت خرید پیدا میکنه، قدرت خرید هم تقاضا رو بالا میبره، در این هیچ تردیدی نیست. تجربه موجود هم این که قدرت خریدی که ایجاد میشه اگر با ابزارهای مختلف بخواد به اصطلاح محدود بشه و حالا به اصطلاح سرکوب بشه، یه روزی دوباره سرباز میکنه. ما نتونستیم متاسفانه این روند رشد نقدینگی و افزایش تقاضا رو کندش بکنیم، جلوشو بگیریم. و
چه راههایی وجود داره آقای دکتر؟
حالا من دلیل این چیز رو عرض بکنم، راههای اونم عرض میکنم خدمتون. بنابراین از یه طرف تقاضا برای کارهای کالا و خدمات در جامعه افزایش پیدا میکنه. این تقاضا به دو تا شکل به کالای مختلف ارائه میشه، سرریز میشه، هدایت میشه.
بله.
یکی نیاز جامعه به اون کالا یا اون خدمت در حدی که نیاز مصرفی و جامعه داره، خب این تقاضا مورد اونجا میشه. مثلا در مورد از ساختار اقتصاد ما برای واردات مواد اولیه، واردات کالای مصرفی، مواد واسطه و خدمات یه مقداری عرض لازم داره که خب همیشه مشتریمون هم هست. در زمانهایی که یک مراجعه به این بازار و یه تقاضایی برای این بازار عرض یا هر کالای دیگری به وجود میاد، نه برای فقط نیاز مصرفی اون، بلکه برای حفظ ارزش دارایی افراد، وقتی اتفاق میفته خب اونجا یه رشد ناگهانی پیدا میکنه. چند هفته اخیرم به نظر میرسه که بازار ارز مواجه با این مسئله شده که تقاضای ارز برای حفظ ذخیره ارزش دارایی افراد دوباره شکل گرفته و عده‌ای با این تیم با این قصد به بازار ارز مراجعه کردن. خب نقدینگی هم که بسیار زیاده و بلنچه افزایش نرخ پیدا کرده. این افزایش تقاضا در کنار سیاست صحیح و منطقی بانک مرکزی مبنی بر عدم سرکوب نرخ ارز خب باعث شده که به همون نسبتی که تقاضای ارز بالا رفته خب قیمتش هم رشد کرده و مقدار افزایش پیدا کرده. این دلیلی که فرمودید. اما اون که حالا چرا این نقدینگی رشد پیدا میکنه و چیکار باید کرد، به نظر میرسه که ما هم بودجه دولتمون و هم نظام بانکیمون منشأ اصلی برای تقاضای نقدینگی هست و عمدتا نقدینگی که از منابع بانک مرکزی تامین میشه، چه برای تامین نیازهای دولت، چه برای کسری تراز پرداخت بعضی از بانک ها، این پای پولی رو افزایش میده و پای پولی هم با یه ضریب چند برابر، هر یک تومنی که پای پولی بالا بره 7 تومن یا 8 تومن نقدینگی رو اضافه میکنه و این نقدینگی اضافه میشه، خب قدرت خرید ایجاد میکنه. به نظر میرسه که باید دولت و بانک ها اتکایشون رو به منابع بانک مرکزی و به تأمین اعتبار توسط بانک مرکزی محدود کنن.
بله.
و البته اگر این کارم بکنن خب رشد نقدینگی ما نه اینکه صفر بشه و نه اینکه حتی تکرری بشه، از رشد حدود 27-28% 29% سالانه که متاسفانه باهاش مواجه هستیم، اگر دولت یه مقداری پیشتنداری بکنه، بانک ها یاد بگیرن که در حد منابع خودشون که از سپرده‌گذاران میگیرن تسهیلات بدن و دچار ناترازی نکنن خودشون رو، خب بانک مرکزی هم ضرورتی پیدا نمیکنه که منابع رو براشون تأمین بکنه و پای پولی بالا ببره. اون وقت درست نقدینگی ما به یه عددی مثلا هلوهاش 15% 17%
بله
میتونه برسه. البته اینم خودش خیلی زیاده نسبت به رشد تولید ناخالصی مثلا 1-2% که ما داریم. خود رشد نقدینگی 15% هم تورم ایجاد میکنه، هم نرخ ارز و دیگر کالا رو بالا میاره. ولی بالاخره ما میتونیم به تدریج اگر این تمرین رو بکنیم بریم به سمت اینکه هم رشد تولید ناخالصمون رو بالا ببریم و هم نقدینگی رو پایین بیاریم. اونجایی که رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص شونه به شونه هم میان یا نزدیک هم میشن، اون وقت دیگه میشه انتظار داشت که تورم رو شاهدش نباشیم. اما وقتی نمی کنیم این کارو و سالانه 27-28% کمتر بیشتر همین حدودا رشد نقدینگی داریم، در حالی که تولید ناخالصمون در مقیاس 1-2-3 یا حتی بعضی وقت 0 یا این سال اخیر که منفی بوده،
بله.
این نقدینگی پول ایجاد میشه، کالا کمه و خب گرونی جزء بدیهیات یه همچین ساختاری هست. امیدواریم که دولت در این سال آخر کارش این مسئله رو بیشتر مورد توجه قرار بده و عرضم به حضورتون که کنترل کنه فشار تورمی، حالا چه افزایش نرخ ارز، چه افزایش نرخ کالاهای مختلف. یه روز رو خودرو سرازیر میشه این نقدینگی، بحران خودرو به وجود میاره که تفتایی میشاهدش بودیم، یه روزی روی بعضی از سهام بورس تغذیر میشه، اونو که تشاهدش بودیم خب ما بگید دیدیم ایجاد میشه. نباید بگذاریم که این خود اصل نقدینگی اضافه بیاد تو بازار و مملکت رو دچار مشکل کنه. دولت هم تجربه کرده، امیدوارم که حتما دولت ما دولت عاقل و تدبیر و امیدی هست. در این امید داریم که در یک سال آینده همه روزای هفته دولت مشغول تدبیر برای این کار باشه و جلوی این کار رو بگیره و مهاری برای بزنه.
آقای دکتر، شما به عنوان کارشناس آیا میشه بگیم که الان قیمت واقعی دلار چقدر هست تو بازار؟ یعنی غیر از این عددی که الان به هر حال تو رسانه، قیمت واقعی چقدره؟
نه من میتونم بگم، نه هیچ کی میتونه بگه، چون قیمت واقعی چیزی که در بازار با این افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا و افزایش عرضه تغییر میکنه.
من سوالم آقای دکتر اصلاح بکنم، چقدر باید باشد؟ حالا این چقدر
باید باشد؟ بایدم نمیشه گفت. من زمانی که توی بانک مرکزی مسئولیت داشتم، البته اون دوره یا تو بزادت تا زمان دولت آقای خاتمی اونجا مسئولیت داشتم، تک نرخی که کردیم ارز رو، الحمدلله خود تجربه موفقیه. این دولت نخواست از تجربه اون دولت استفاده کنه و تک نرخی رو دوباره ایجاد بکنه. اما وقتی تک نرخی کردیم، همون زمان من تو دولت رو در اختیار بودم، مرحوم آقای دکتر بس خدا رحمتش کنه در بانک مرکزی بود، هر موقع در مقابلی هم که سوالی قرار می گرفتیم توسط دوستان رسانه‌ای که قیمت ارز چی، ما می گفتیم که ما قیمت ارز رو اگر هر عددی من بگم نیم ساعت دیگه ما دوچار دورخی هستیم. یکی اون عددی من گفتم، یکی عددی که در بازار واقعا قرار داره و حتی نیم ساعت هم بیشتر دوام نخواهد داشت این عدد. بنابراین اصلا تو بازار عرض و تقاضا نه از من نه از هیچ کسی دیگری امتحان نشته باشید که نرخ بگه. و یه دفعه آقای سیف اوائلی که رئیس بانک مرکزی شده بود اشتباه کرد، یه عددی گفت که دیدی چقدر هم براش گرون تموم شد، بعدا نبسه کنترل کرد دیگه تکرار نکرد.
بله.
نه من نه هیچ کسی دیگه، چه مسئول دولتی چه کارشناس، واقعا در مورد نرخ ممکنه برای خودش محاسباتی داشته باشه، اما عدد بخواد بگه هم خودش رو به خطا انداخته هم شنونده ها رو.
بله، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر مظاهری عزیز. خوشحال شدیم صداتون شنیدیم مجددن. آرزوی توفیق میکنم براتون.
ممنون و متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چرایی افزایش قیمت ارز در هفته های اخیر. آقای دکتر تماس مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی پاسخگوی پرسش های ما بودن. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در سومین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی قدس نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های موجود در جهان اسلام برای تحقق آرمان فلسطین. آقای فرزان شهیدی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب شهیدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما آقای عسکری و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم آقای شهیدی. خب ظرف دو سه سال اخیر